أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در باره دلیل عقلی دال بر عدم امکان اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود. عرض کردیم محظور عقلی که در اخذ قید علم به حکم در موضوع یا متعلق حکم وجود دارد به انواع مختلفی بیان شده، وجوه مختلفی برای استحاله اخذ قید علم به حکم ذکر شده. تا اینجا سه وجه را بیان کردیم. یکی محظور دور بود که در کلام مرحوم آقای آخوند آمده و البته تفسیرهای مختلفی از فرمایش مرحوم آقای آخوند شده، دیگه ما وارد اون جزئیات نشدیم. اصل محظور دور رو بیان کردیم و پاسخ دادیم. وجه دوم محظور مربوط به مقام فعلیت و انشاء بود که محقق نائینی ذکر کرده بودن، این وجه رو هم مورد بررسی قرار دادیم. وجه سوم محظور خلف بود که از کلمات محقق اصفهانی استفاده شد. وجه سوم هم مورد بررسی قرار گرفت. اما وجه چهارم برای محظور اخذ علم به حکم در موضوع یا متعلق حکم محظوری است که محقق اصفهانی، ببخشید محقق عراقی، اون رو مطرح کرده به عنوان تقدم الشیء علی نفسه. این وجه رو محقق عراقی در مورد اخذ قصد امر در متعلق امر بیان کرده، ولی در ذیلش فرموده است که این وجه در مورد همه قیودی که از قبل امر پدید میاد قابل تطبیقه. لذا فرقی بین قصد امر و علم به حکم از این جهت نیست. حواستون اینجاست یا نه؟ بعد از این تعطیلی نسبتا طولانی، به هر حال حتی اگر به موضوع مستحضر باشین، حتی اگر استحضار داشته باشید، خود قرار گرفتن در فضای به اصطلاح درس معونه داره، چه برسد به این که از موضوع هم انسان یه فاصله ذهنی گرفته باشه. پس ببینید در وجه چهارم ایشون میخواد بگوید ما نمیتوانیم علم به حکم را عقلن به عنوان قید متعلق یا موضوع حکم قرار بدیم، استحاله داره و ایشون به این اشکال و محذور ملتزم شده. حالا عرض میکنم حسب بیان ایشون رو. بیان ایشون مبنی بر محذور تقدم الشیء علی نفسه در دو مطلب و نتیجه گیری از دو مقدمه استواره. دقت کنید، در مقدمه اول ایشون میگوید به طور کلی موضوع هر حکمی بر خود حکم مقدمه، چون تا موضوع نباشه حکم بر موضوع امکان نداره. پس اگر گفته شود که موضوع بر حکم مقدمه و به عبارت دیگر حکم به یک رتبه مؤخر از موضوع، این مطلب به اصطلاح کاملا قابل قبولی. مقدمه دوم این است که علم به حکم از این جهت که معلول حکم است متأخر از حکم، به این معنا که تا حکمی وجود نداشته باشد علم به حکم معنا نداره. نتیجه این دو مطلب این می شود که علم به حکم از خود حکم به دو مرتبه متأخره. بله؟ از موضوع حکم. بله، علم به حکم از موضوع حکم به دو مرتبه متأخره. چطور؟ چون خود موضوع مقدم بر حکمه و حکم مؤخر از اون. اگر ما گفتیم علم به حکم مؤخر از حکمه و بخواد علم به حکم در موضوع اخذ بشه، نتیجه این است که علم به حکم متأخر از خود حکم. شما بارم به اشتباه انداختی، علم به حکم از خود حکم به دو مرتبه متأخر بشه. شما مرم به اشتباه انداختی، میگی موضوع حکم. نه، ببینید، ما اون دو مرتبه، یعنی محقق عراقی، این دو مطلبی که ازش این نتیجه رو میگیرن، جناب بفرمایید، اولا موضوع هر حکمی در خود حکم مقدمه، یعنی حکم به یک مرتبه از موضوع مؤخره. خب حالا اگر بخواد علم به حکم هم مؤخر از حکم باشه، نتیجه چیه؟ یعنی بخواد علم به حکم در موضوع اخذ بشه. پس در واقع علم به حکم از خود حکم تأخر پیدا میکنه، چون میخواد در موضوع حکم اخذ بشه به عنوان قید. حالا نه، ببینید، حالا ما اینش، من با عکس تأخرش از حکم کار دارم. بالاخره علم به حکم از حکم مؤخر است. منتها ببینید موضوع مقدمه بر حکمه، درسته؟ پس حکم مؤخر از موضوعه. حالا علم به حکم در واقع از خود حکم مؤخره، حکمم از موضوع مؤخره. اگر بخواد علم به حکم در موضوع عقل بشه، نتیجه این میشود علم به حکم از موضوع حکم به دو مرتبه تأخر پیدا میکنه. بله درسته، از موضوع حکم به دو مرتبه تأخر پیدا میکنه. خب حالا این هنوز تمام نشده، ما فعلا نتیجه گرفتیم که علم به حکم متأخرون عن موضوع الحکم به مرتبتین، و عن الحکم از هر دو اینها متأخره. حالا اگر علم به حکم در موضوع حکم عکس بشه و گفته شود هر حکمی مقید است به علم به حکم، این معناش این است که علم به حکم در موضوع حکم عکس شده و لازمش این است که تقدم الشیء علی نفسه پیش بیاد. چرا؟ چون اون چه که متأخر است مقدم می شود و این محاله و نمی شود شیء واحد هم متأخر باشد هم متقدم. حالا علت این که تقدم الشیء علی نفسه پیش میاد این است که علم به حکم که متأخر است از حکم بر خودش مقدم بشه، چون فرض این است که علم به حکم میخواد در حکم اخذ بشه، پس باید علم به حکم محقق بشه تا حکم محقق بشه، و این یعنی تقدم الشیء علی نفسه و محال است و باطل. حالا اینا عرض میکنیم، ما فعلا داریم نقل میکنیم فرمایش محقق عراقی رو. ایشون خلاصه حرفشون پس این شد که چون موضوع هر حکمی بر خود حکم مقدمه و علم به حکم هم از این جهت که معلول حکمه متأخر از حکمه، اخذ علم به حکم در موضوع حکم نتیجهش نتیجهش تقدم چیزی است که واقعا متأخر است، تقدم شیء علی نفسه پیش میاد و این باطل و محاله. اینجا محقق عراقی در ادامه این بیان کلام محقق اصفهانی رو ذکر کرده و به ایشون اشکال کرده. دقت بکنید، اینکه گفتم حالا صبر کنید، اگه خاطرتون باشه ما ضمن کلام محقق اصفهانی گفتیم محقق اصفهانی به این محظور پاسخ داده، خود ایشون این محظور رو ذکر کرده و جواب داده. البته محقق اصفهانی این رو در همون مسئله قصد الامر گفتن، اما به هر حال محصل پاسخ محقق اصفهانی که ما همون رو ذکر کردیم این شد که علم به حکم معلول خود حکم و وجود خارجی حکم نیست، بلکه علم به حکم معلول وجود تصوری و وجود علمی حکمه. علم به حکم متأخر از تصور حکمه، نه متأخر از وجود خارجی حکم. تا این اشکال بشه، در حالی که در استدلال فرض این است که علم به حکم در موضوع حکم به وجود خارجی عقد شده، به وجود هل خارجی عقد شده، فکر کردن حکم وقتی تحقق پیدا کرد اون وقت میشه به او علم پیدا کرد. اساس استدلال مبتنی بر وجود خارجی حکمه، در حالی که اون چه که ما در علم به حکم نیاز داریم وجود تصوری حکمه. لذا ایشون گفتن تقدم الشیء علی نفسه و تقدم المتأخر پیش نمیاد. این مطلب از کلمات محقق اصفهانی استفاده شد. محقق اصفهانی در واقع گفتن علم به حکم از امور نفسانیه است و لذا نمیتواند چیزی را که از دایره نفس خارج است درش اثر بگذاره. مؤثر در علم به حکم و هر امر نفسانی دیگری باید چیزی در محدوده نفس باشه. اون چه که در محدوده نفس است وجود علمی حکمه، نه وجود خارجی. وجود خارجی حکم از دایره نفس خارجه. بعد فرمودن این مطلب وجدانی هم هست که علم به حکم بعد از اطلاع بر حکم به وجود میاد، نه صرف وجود خارجی حکم یا هر چیزی. حالا حکم رو نمیگیم، علم به چیزی بعد از اطلاع به اون شی پدید میاد، نه صرف وجود خارجی اون شی ولو اون که به او هم اطلاع نداشته باشه. بعد مثال میزنن، ببینید مثال میزنن به خوف و ترس. میگن خوف از اسد چی برای انسان پدید میاد؟ کسی وارد یک محیطی میشه، یه باقی، تنها، یه دفعه از شیر میترسه. این خوف متأثر است از علم به وجود اسد، یعنی یقین پیدا میکنه که اسد در این خانه موجوده، لذا نفسش تأثیر میپذیره و میترسه. اگر علم به وجود اسد نداشته باشه اصلا ترس محقق میشه، ولو این که در واقع ترس در واقع اسد هم باشه. کسی وارد میشه گوشه این باقی شیری خوابیده، اینم خبر نداره، ها؟ آیا این میترسه؟ نه. وجود خارجی اسد موجب ترس و خوف انسان نیست. اون چه که در نفس انسان اثر میگذارد و موجب خوف او میشه علم به وجود اسده. تا انسان علم پیدا نکنه خوفی برای انسان حاصل نمیشه. این محصل فرمایش محقق اصفهانی. محقق عراقی از این مطلب محقق اصفهانی جواب داده در ادامه همون محظور تقدم الشیء علی نفسه، اشاره میکنه به این جوابی که محقق اصفهانی به این محظور دادن. میگه این پاسخ محقق اصفهانی مشکل و محظور تقدم الشیء علی نفسه رو حل نمی کنه. محقق اصفهانی آمده گفته اون چه که علم به حکم بر اون متوقفه وجود خارجی حکم نیست، بلکه وجود تصوری حکمه. خب اگر این شد دیگه محظور مرتفع میشه. محقق عراقی میگه نه خیر آقا، مطلب اینجور نیست. چیه اشکالشون به محقق اصفهانی؟ خوب دقت کنید، یه خورده بحثا فاصله هم که افتاده و این مطالبش هم یه خورده خودش بیشتر باید دقت بشه. اشکال محقق عراقی به محقق اصفهانی اینه، میگه درسته که علم به حکم معلول وجود علمی و تصوری حکم، علم به شی معلول وجود واقعی و خارجی اون شی نیست. ما تا اینجا با شما موافقیم، ولی مسئله این است که این وجود علمی و تصوری شیء به نحو موضوعیت اخذ نشده، بلکه به نحو طریقیت اخذ شده. یعنی این وجود تصوری، این تصور به عنوان این که انکشاف واقع می کند و این تصور و علم فانی در واقع و خارج و مرآت برای واقع است عقد شده. اساسا علت انبعاث و تأثیر پذیری مکلف خود خارج و وجود خارجیه، تا اون نباشه که انسان منبعث نمیشه. در مثال اساس اون چه انسان رو میترساند صرف علم و وجود علمی اسد نیست، بله وجود علمی و تصور اسد انسان رو میترسانه، ولی تصور اسد به چه عنوان؟ آیا تصور اسد در ترسیدن انسان موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ وجود علمی و تصوری اسد برای حصول خوف در نفس انسان موضوعیت داره یا طریقیت؟ محقق عراقی میگه این طریقیت داره. میگه بله، وقتی شما تصور اسد در ذهنت میکنی این شما رو میترسونه. چرا؟ چون این یه مرآت برای خارج، این انکشاف واقع میکنه، این وجود تصوری خودش مستقلن سبب ترس آدم نیست. از باب این که وقتی علم به وجود اسد پیدا میکنی یعنی دیگه گویا واقعا این اسد در خارج وجود داره. پس وجود تصوری و وجود علمی سبب حصول خوف میشه، اما به عنوان آینه خارج، طریق الالخارج، مرآت خارج، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه. بر این اساس وقتی اگر از شخصی سوال بکنی که چرا میترسی، اگر یک کسی برسه بگه چرا ترسیدی، نمیگه چون من علم به وجود اسد دارم، میگه چی؟ اینجا شیره. نمیگه چون من یقین دارم اینجا شیر است. اگه ازش بپرسی چرا میترسی میگه چی؟ میگه گوشه این باغ شیر وجود داره. این نشون میده این وجود تصوری مرآت برای خارجه. بر همین اساس در ما نهنوی هم مسئله اینجوریست، وجود علمی و تصوری حکم در حقیقت طریق الالواقعه، نه اینکه شما پیوند این وجود تصوری حکم را با خارج کلن قیچی کنید، بگید اصلا ما کاری به وجود خارجی حکم نداریم. اگر علم به حکم متوقف بر حکم است، ما کار نداریم حکم در خارج هست یا نیست، انشاء شده یا نشده. علم به حکم متوقف است بر وجود تصوری حکم. اگر این باشه فعاد المحذور، این مشکل برمیگرده. علم به حکم در واقع متأخر از وجود خارجی حکمه و چنانچه در موضوع حکم عقد شود مستلزم تقدم متأخر خواهد بود. به عبارت دیگر علم به حکم متأخر از حکم هست، پس هرچه که از شؤون علم به حکم و متأخر از خود حکم باشه قهرن از خود حکم متأخره، نه از وجود وجود تصوری و وجود علمی حکم. لذا میگه این راه حل محقق اصفهانی پاسخی که ایشون دادن مشکل را حل بله نمی کنه. این حرف مهمی هم هست. حالا اگر این باشه بعضی از اون پاسخهایی که ما به مثلا محضور دور دادیم در محضور اول اونم مشکل پیدا میکنه دیگه. یعنی با این اشکال محقق عراقی به محقق اصفهانی در واقع محضور مرتفع نمیشه. علیکم السلام. محضور مرتفع نمیشه، محضور باقیه، چون یکی از راه‌های قطع عرض به حضور شما دور این بود، ما گفتیم دور برطرف میشه چون اینجا علم به حکم متوقف بر حکم نیست. دور این بود، علم به حکم متوقف بر حکمه، حکم هم متوقف بر علم به حکمه. خب دور رو ما اینجوری برطرف کردیم، گفتیم علم به حکم متوقف بر خود حکم نیست، علم به حکم متوقف بر وجود تصوری و علمی حکم. تصور حکم کافیه برای علم به حکم، لازم نیست حقیقتا حکم در خارج محقق شده باشه و انشاء شده باشه تا ما علم به او پیدا کنیم. اینجوری دور رو برطرف کردیم. یا در محضور سوم، محضور خلف که محقق اصفهانی فرمودن، خب اینو همینجوری که ایشون فرمودن این اشکال به محضور برمیگرده. اگر ما گفتیم اون چه که به عنوان وجود تصوری حکم در نظر گرفته میشه و علم به حکم متوقف بر اون وجود تصوری است، این وجود تصوری، این وجود علمی، این تصور حکم در واقع موضوعیت نداره، بلکه مرآت علل خارجه، طریق علل خارجه، کاشف از واقعه. پس معلوم میشه اون چی که اصالت داره و موضوعیت داره خود خارجه. اگر این رو گفتیم فعاد المحضور، محضور برمیگرده. لذا به نظر محقق عراقی این محضور قابل جواب نیست. به نظر محقق عراقی اشکال استحاله به قوت خودش باقیه. یعنی به نظر ایشون عقلا محال ما بتوانیم علم به حکم را در موضوع یا متعلق حکم اخذ کنیم، سر از این محضور در میاد. ایشون اسمش رو گذاشته محضور تقدم شیء علی نفسه، اسم دور رو به کار نبرده یا محضور خلف رو به کار نبرده. یه تبیینی عرض به حضور شما برای این مسئله و ذکر استحاله، وجه استحاله دارم که ملاحظه فرمون. پس محصل وجه چهارم برای استحاله اخذ قید علم به حکم در موضوع یا متعلق حکم این شد که این مستلزم تقدم الشیء علی نفسه هست، چون از طرفی موضوع حکم از حکم مقدمه و حکم از موضوع خودش مؤخره. اگر قرار بشه علم به حکم در موضوع حکم اخذ بشه، نتیجهش اینه علم به حکم از خود حکمم مؤخر است. قناعت فرمودی؟ در حالی که علم به حکم مؤخره، اخذش در موضوع موجب تقدم و شیء علی نفسه خواهد شد. حالا اینجا ما در بررسی وجه چهارم باید ببینیم حالا این وجه درسته یا نه، این بیان درسته یا نه. آخه وجه استحاله دور رو به همین برمیگردونن بعضی ها، میگن چرا دور محاله؟ چون مستلزم تقدم و شیء علی نفسه. وجه استحاله دور رو همین میگن، چون موجب تقدم و شیء علی نفسه میشه. به نظر میرسه این وجه هم محل اشکال. اولا همینی که حالا شما بیان فرمودید به یه شکلی به نظر میرسه این وجه مستقلی نیست. حالا این در واقع همون بیان محقق اصفهانی به یه شکل دیگه است، همون محظور خلفه، همون محظور خلف است منتها با یه بیان دیگر. این که استحاله دور بر مبنای تقدم و شیء علی نفسه یه بحث دیگه است، حداقل نوع بیان در این مسئله که آیا دور است یا خلف متفاوته. شما ملاحظه فرمودید محقق اصفهانی در واقع محظور را محظور خلف ذکر کرده، گرچه اینجا بیان محقق اصفهانی در تفسیر فرمایش مرحوم آقای آخونده، ولی این غیر از دوره، اینجا یه خورده کلمات مخلوط شده، عنوان دور به کار بردن، خلف به کار بردن، تقدم و شیء علی نفسه به کار بردن. در اینکه مراد آقای آخوند از دور چیه، خب خود محقق اصفهانی در تفسیر کلام مرحوم آقای آخوند اومده این بیان رو مطرح کرده و بعد جواب داده. با اینکه کلمات آقای آخوند درش تصریح به دور شده، اما ایشون محظور خلف رو داره بیان میکنه، میگه منظور اینه. اینا با هم فرق میکنه، ببینید باید دقت کنید. و واقعا این که عرض میکنم تفکیک این وجود به دقت اینجا کار ساده ای نیست. بیان ها مختلفه، گاهی دور گفتن در مقام بیان تقدم و شیء علی نفسه رو ذکر کردن، گاهی دور گفتن ولی در مقام بیان خلف رو بیان کردن، ولی باید اینا دقیقا مرزش از هم معلوم بشه. اون چی که ما تا اینجا عرض کردیم یک به اصطلاح خلاصه ای از همه وجوه و نظراتی است که در اینجا ارائه شده. صریحا ما به اسم یک محضور رو گذاشتیم دور، یه محضور رو میگیم خلف، یکی رو میگیم محضور در مقام فعلیت و انشاء، اونی که محقق نائینی فرمودن، یکی هم حالا صرفا تقدم و دو شیء علی نفسه، یعنی حداقل از این باب که محقق عراقی نام خاصی یا عنوان خاصی بهش ندادن جز همین تقدم و شیء الان هست. حالا اون چه که از کلمات محقق عراقی استفاده کردیم و بیاناتی که ایشون داشتن، در واقع اگر درش دقت بشه معلوم میشه فرمایش محقق عراقی چیزی متفاوت و مستقل و جدای از آنچه که محقق اصفهانی گفتن نیست. اینا یرجعان الی حقیقت واحده، هر دوش به یه حقیقت رجوع میکنه. این اولا. ثانیا بالاخره حالا این دیگه وقت گذشته، فردا ان شاء الله بررسی میکنیم، آیا اساسا این محضوری که ایشون فرموده و ملتزم به شده و پذیرفته استحاله رو آیا واقعا وجود داره یا نه؟ پاسخی که به محقق اصفهانی دادن، یا به عبارت دیگه اشکالی که به پاسخ محقق اصفهانی کردن، این اشکال قابل جواب هست یا نه؟ میمونه برای فردا ان شاء الله.